بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالث کلب الماشیت و الحائط و هو البستان و الزرع. بحث ما در مستثنیات اعیان نجسه است. عرض کردیم نوع اول از چسبهای حرام چسب با اعیان نجسه بود. البته مرحوم شیخ نجاست را به عنوان مستقل برای منع بی قبول نکرد. نجاست رو یکی از مصادیق محرم الانتفاع قبول کرد و ارجاع داد به اون. به همین خاطر نجاست به ماهی نجاست مانع بی نیست. نجاست به ماهی محرم الانتفاع مانع بیه. این در عمل بعضی تغییر فتاوا رو سبب میشه. اگر از راه نصوص و تغییر موضوع فهمیدیم یک نجسی منفعت محلل داره، منفعت مقصود داره، میشه جوازش رو استنباط کرد. در هر حال همونهایی که اعیان نجسه رو بیعش و حرام می دونستن، چسب با اعیان نجسه و حرام می دونستن، همونها استثناءاتی قائل بودن. استثناء اول برده بود، برده کافر. استثناء دوم کلب سج، خرید و فروش سج فل جمله به غیر از سج ولجرد جایزه. ما فل جمله گفتیم چون سجهای غیر ولجرد رو تقسیماتی کردیم. البته الان معاصر تقسیمات زیادی هم ممکنه غیر از این چه در مکاسب اومده مطرح بشه. سجهای مثلا تزیینی هست، این باید بحث بشه آیا خرید فروشش جایزه یا نه. سجهای مثلا زندیاب هست، سجهای مخدریاب هست، اینا هم غیر از این سجهایی که در قدیم متعارف بود از اونها استفاده می کردن، الان انواع سجهای دیگر هم تعلیم می دن و از جهاتی استفاده می کنن. چه دو سه تاشو مثال زدن. خب اولین سجی که بحث کردیم سج شکاری سلوگی بود، گفتیم قدر متیقن جواز اینه. دومین سج سج شکاری بود غیر سلوگی، عرض کردیم مشهور اینو جایز میدونن. سومی و کلن سجهایی که تحت عنوان سج نافعه، سجهایی که منفعت دارن مطرح می کنیم. اول سه تا، بعد ببینیم آیا سجهای دیگر را میشه سرایت داد یا نه. سج حائط یعنی سجی که نجهبان است برای جاهایی که دیوار داره. سج حائط مثل سجی که برای باغ و بستان نجهبانی میکنه. سج ماشیه یعنی جله گوسفند، نجهبان نس جله گوسفند، سج چوپان. سج زرع، زرع کلب و زرع یعنی برای مزرعه. مزرعه فرقش با بستان اون دیوار داره، این بدون دیواره، زراعتی کاشته شده. این ستا رو بحث میکنه اینجا اول. مرحله بعد میاد تعمیم میده سجهای نافعه دیگر، مثلا سجی که برای خونه است، منزله، منزل شخصی نجهبان، سج منزله. اینطور سجیست چه در مثلا خیمه ها برای چادر هاست، نجهبان چادر هاست. می فرماید اونی که بین قدما مشهور بود منع بود، حتی فتاوای قدما در این مورد غیر از ابن جنید این بود که ممنوعه، به خاطر روایاتی که حصر کرده بود، روایات جواز رو به سجهای شکاری. حصر یعنی چه؟ یعنی فقط او جایزه، غیر او جایز نیست. پس از لحاظ روایتی هم اگر وارد بشویم، ما اون حصر سید رو داریم در روایات، از حصر استفاده می کنیم، غیر سج شکاری ممنوعه، سج شکاری جایزه. مگر اینکه بعدم بیاییم یه احتمالی برای این سج شکاری در روایات بدهیم که منباب مثاله، یعنی انگار نمونه هست، مثال است برای چلب و نافه، سجی چه منفعت داره. اگر بتوانیم الغای خصوصیت کنیم و به عنوان مثال در نظر بگیریم در روایات، میشه تعدی کرد کل چلبه های نافه رو. البته بین پرانتز عرض کنم در این بحث مرحوم امام در المکاسب المحرمه خودش بحث خیلی دقیقی کرده. شما مراجعه کنید میبینید واقعا ایشون در کتاب مکاسب، کتاب بی، مطالبی که فرموده خیلی عمیق است نسبت به کتابهایی که در این موضوع نوشته شده. ایشون اصلا مطرح میکنه چلب و سید تمام سجهایی که طبیعتشون رو از دست نداده اند. ایشون اینطور معنا میکنه، ما چلب و سید رو به معنای کلبی که تعلیم یافته برای شکار معنا میکنیم. ایشون میگه نه، اصلا تمام سجها طبیعتشون سیده، مگر اینکه اونقدر در شهرها با مردم، در روستاها با مردم معنوس بشن، ولجرد بشن، اون ملچه شکار بودنش، ملچه درنده بودنش از بین بره. پس ایشون اصلا اینگونه استنباط میکنه، تمام سجها سیدند الا اون سجهایی که در روستاها اهلی شدند، که ولجردند، سجه هراشند، اون باشه دیگه مسئله حله. کل کلاب میشه نافعه، کلب و سید، فقط استثناء این برخورد. اما کلب سیدی که مشهور معنا میکنه یه نوع از سج نافعه هست، تعلیم یافته برای شکار. دیگه کلب چوپان، سج چوپان کلب و سید نیست، سج نجهبان کلب و سید نیست، طبق بیانی که مشهور داره. ایشون میفرماید مرحوم شیخ در بین متأخرین جواز مشهوره، برعکس قدما که منع مشهوره. خب بعد میاد میفرماید خب موافق با عموماتی که داریم، از نجاسات استفاده نکن، یک، روایاتی که حصر میکنه استثناء رو در کلب و سید، دو، موافق این عمومات این است ما هم قائل به منع بشیم، فقط در کلب و سید قائل به جواز بشیم، مگر اینکه یک روایتی هست اون روایت رو بتوانیم تقویت کنیم، چون تنها دلیل این روایته. البته تنها دلیل این روایت نیست، الغای خصوصیت از سیدم میتونیم بکنیم، بگیم که عرف کلب و سید رو از باب مثال میدونه. فعلا صرف نظر کنیم حرفای شیخ رو توضیح بدیم. میفرماید تنها مخصصی که برای کلب و سید، سمن الکلب سختون هست، یک روایت مرسله است. اون روایت مرسله اینگونه است، رویه شیخ در المبسوط میگه
روی ان کلب الماشیه و الحائط کذالک، روایت شده به شکل مرسل هم از چه کدوم امام روایت شده معلوم نیست. آیا این ترجمه حدیثه، لفظ حدیثه، اونم معلوم نیست، انگار مضمون حدیث رو میخواد بگه. روایت شده کلب توپان و سج نجهبان هم کذالک، اینطوریه مثل کلب سید. خب این روایت مرسله است. اولا سندش رو باید جبران کنیم. خب اینجا بحث های اصولی پیش میاد. آیا شهرت بین المتأخرین سند رو جبران میکنه یا شهرت بین القدما باید باشد تا ضعف سند جبران بشه؟ این یک. دلالت حدیث، این حدیث دلالتش هم معلوم نیست، اون عین حدیث نیست، ترجمه حدیث نیست، فهمید مفهوم حدیثه، مضمون حدیثه. یعنی انگار شیخ از حدیث هرچه فهمیده اونو نوشته. خب آیا فهم شیخ برای ما حجته؟ مگر بیاییم بازم بگیم که شهرت متأخرین دلالت رو هم جبران میکنه، ضعف دلالت رو هم جبران میکنه، هم ضعف سند رو جبران میکنه، هم ضعف دلالت رو. هر دو بحث های مستقل اصولی هستن که باید قبول کنیم این قواعد رو، که اولا اصلا ضعف سند جبران پذیره یا نه. مثل آقای خویی که ایشون معتقد اصلا شهرت ضعف سند رو جبران نمیکنه، شهرت مثل صفره، کنار صفر. اما مشهور معتقدن جبران ضعف سند رو حل میکنه، جبران میکنه، اما ضعف دلالت رو خب اون یه مقدار هزینه میبرد که این نام اثبات کنیم که حدیثی که فلانی ها فهمیدند فهم اونها هم حجته. سند رو حل میکنیم، میگیم خب به این حدیث استناد کردن، حتما قرائنی داشتن برای صحت این حدیث، اما فهم اونها هم برای ما حجت باشد فیه کلام. در هر حال مؤیداتی باید جمع کنیم تا این حدیث مرسله رو تقویت کنیم. باید شهرت فتوایی که بین متأخرینه، ادعای اجماع بعضیا شده، بعضی ادعای اجماع کردن که اجماعی اصلا خرید و فروشش جایزه این سجهای که نام بردیم. اینها رو اگر چنار هم بتونیم بذاریم و یک منات هم بگیریم، بگیم منات اصلا در سج شکاری چه جایز دانستیم کسبش رو، خرید فروش رو چیه؟ منات منفعت داشتنه، اینا هم منفعت دارند. اینم بیاییم از جهت تنگیه منات اون روایات سید رو، روایات سج شکاری رو تنگیه منات کنیم، برای اینجا هم به درد بخوره. اینها و شبیه اینها سبب میشه روایت رو تقویت کنیم، مرسله رو. بعد شیخ وارد میشه، نه با اینها این مرسله تقویت نمیشه. اولا شهرت قدمایی نیست، شهرت متأخرینه. من بین پرانتز یه توضیحی بدم، این قسمت بمونه برای درس بعدی. ببینید اصلا این که میگن شهرت جبران ضعف سنده، چون در بین قدما معمولا فتوا با حدیث بود، این حدیث فتوا بود، به همین خاطر اگر در بین قدما یه فتوایی مشهور باشه، انسان اطمینان پیدا میکند چه این فتوا مضمون یک روایتیه، این فتوا روایت، حتی مضمونم نه، حتی بالاتر از این، چون دعب قدما این بود که خود روایت رو به عنوان فتوا می آوردن. این شهرت بین قدما این اطمینان رو برای انسان می آورد، اما بین المتأخرین اینطور نیست. نوعا فتاوای متأخرین کلماتشون استنباطیه، یعنی معصور نیست، این حدیث نیست، عبارتیست که فقها خودشون اصطلاحاً درست کردن نوشتن. یعنی فتاوای متأخرین کلمات فقهیشون این حدیث نیستن و
معلوم نیست این شهرت بین المتأخرین جبران ضعف سند بکند. و همچنین خب فهمش هم اصلا ضعف سند نکند به طریق اولا جبران دلالت هم نمی کند. بعد این اجماعی که بعضیا مطرح کردن اجماع موهونیه، سستیه، با این اختلاف بین قدما و متأخرین کو اجماع؟ اصلا برعکس، ممکنه ما ادعای اجماع در بین قدما کنیم برعکس، یعنی بر منع. این نزدیکتر است به واقعیت تا ادعای اجماع کنیم بر جواز. در این حال خلاصه نمیشه این حدیث مرسله رو یک دلیل شسترفتهی کرد. به همین خاطر مرحوم شیخ میگه احتیاط در عمل و مناسب با قواعد فقهی با ادله این است ما قائل به منع بشیم، ولو قائل به منع هم با قاطعیت نمیجیم، اما مناسب با قواعد فقهی ما اینه. ولو اشکالاتی هم این داره، اشکالاتش این است این سجه ها بعضی فتاوا نشون میده چه دیه دارن این سجه ها. خب دیه نشون دهنده ملکیت مالیت داشتنه، هبه کردن اینها جایزه، اینها امارات ملکیت هست، نشانه های ملکیت هست، نشانه های نس خرید و فروش حتما میشه چون ملکه. در این حال به سرز قاطه نمیشه گفت. برگردید. از سالسو کلب الماشیت والحائط، سج چوپان، ماشیه یعنی جله گوسفند، سج جله گوسفند، ول کلب الحائط، سج جای دیواردار، و هو البستان عبارت است از سج بستان، و زر. اینو نباید اینطوری بین پرانتز بین دو خط میذاشت. این زر عطف بر بستان نیست، عطف بر حائط، یعنی کلب الحائط زر باید بخوانیم. نشان چند قرینه داریم، یکی از قرینه ها تو در متون مثلا لمعه ببینید در متاجرش خونده اید دیگه، اون وقت استثناء میکنه میگه الا کلب سی کلب ماشیه زر حائط، اصلا جدا میاره زر و با حائط. ول اشهر بین القدما علی ما قیل المن، مشهور بین قدما بر اون اساسی چه گفته شده منعه. این هم الاشهر گفته، عبارت الاشهر اینجا درست نیست، چون فقط در قدما انگار مخالف ابن جنیده، یعنی مشهور، مشهور اون طرف نظریه مقابل شازه نادره، نه اونم مشهوره اینم مشهوره این مشهورتره. در هر حال ولعله، خب این قدما استظهر ذالک، شاید این اشهر منع رو استظهار کردن، لعله استظهر ذالک استظهار شده این منع. از کجا برداشت شده این منع بین قدما؟ من الاخبار الحاصره، از اون روایاتی که حصر کرده، لما یجوز بیعه، به اون سجهایی که بیعش جایز است حصر کرده، فی سیود، در سجه شکاری گفته فقط این جایز، این حصر مفهوم داره دیگه، غیر این جایز نیست. این روا اخباری که المشتهرت بین المحدثین، این المشتهرت صفت برای اخبار، اخبارش بین محدثین مشهوره، یعنی شهرت روایی هم داره، کل کلینی و صدوقین و من تقدمه هم. اینو دقت کنید، اخبار من شهرت روایی هم داره. بل بین اهل فتوا، این اخبار بین اهل فتوا هم شهرت داره، یعنی شهرت عملیه هم داره. پس معلوم شد منع در بین قدما شهرت فتوایی داره، نسبت به احادیث شهرت عملی هست و شهرت روایی. مثلا کل مفید مثل شیخ مفید، قاضی ابن براج،
ابن زهره و ابن سعید و محقق علی، بل ظاهر الخلاف و الغنیه الاجماع علی. ظاهر کتاب خلاف شیخ طوسی و ظاهر غنیه ابن زهره این است اجماع هست بر این من. این دوتا کتاب اجماعاتش زیاد مهم نیست و شیخ هم اعتنا نمی کنه، چون ابن زهره خیلی زود ادعا اجماع می کنه، این از کتاب ابن زهره، الغنیه است کتابش. شیخ طوسی اجماعش مهمه، اما در کتاب خلاف اجماعش مهم نیست، چون خلاف فقه تطبیقیه در مقابل مذاهب اربعه نوشت، فتاوای اونها استدلال میاره. بعضی وقتا میبینید خبر روایت از امام صادقه، خب روایت از امام صادق رو به حنفی بگیم این روایت به خاطر روایتشه، اون قبول نمیکنه. ما اجماع رو از باب کشف از قول معصوم قبول داریم، همین خاطر بعضی وقتا قول معصوم رو هم میگیم اجماع، وقتی خبر واحده اونم اصطلاح اجماع بهش میگیم. این اجماع در کتاب الخلاف معمولا به معنای خبر واحده، به همین خاطر زیاد به اجماع در اون کتاب نمیشه اعتنا کرد. مرحوم آقای بروجردی یه نکته ای داشت که بعضی از شاگردانش در کتاب ها در درس هاشون فرمودن که اصلا مراد شیخ طوسی از اجماع در خلاف یعنی خبر واحد. در هر حال خب این در بین قدما میگه نعم، این منع و یه مقدار از غلظتش بکاهیم، به این غلظتی هم منع نیست. نعم المشهور بین شیخ و من تأخرهن، مشهور بین شیخ طوسی در غیر کتاب خلافش، و من تأخرهن و غیر و اونی که متأخر از شیخ طوسی است جوازه، وفاقاً للمحکی عن ابن الجنید، وفاق موافق با اون فتوایی که از ابن جنید اسکافی حکایت شده که تنها فقیهی از قدماست که مائل به فتوا به جواز داده. حیث و قال، چون ابن جنید اسکافی فرموده لا بأس به شراء الکلب ساعد و الحارس، اشکالی ندارد، عیبی ندارد خریدن سج سید و سج نجهبان، نجهبان برای جله یا نجهبان برای مزرعه، اشکالی ندارد. ثم قال، بعد عبارت دومش از اونم عام‌تره، لا خیر فی الکلب فی ما عدا السیود و الحارس، در سج هیچ خیری نیست غیر از سج شکاری و سج نجهبان. این حارس دیگه مطلقه، فقط سج نجهبان جله، نجهبان مزرعه نیست، نجهبان خونه، نجهبان خیمه ها، نجهبان کارخانه، همه اینا رو شامل میشه. مجر این که این عبارت دوم رو الفلام الحارس رو به قبل برگردانیم، که در قبل الحارس و للماشیه و زرع بوده، و ظاهر الفقرت الاخیره، ظاهر این عبارت اخیری که الحارس مطلقه، قید نخورده، حارس برای زر، حارس برای ماشی، اینطور قیدی نخورده. لولم یهمل علال اول، اگر بر اون جمله اولی حمل نکنیم، ظاهرش جواز و بیع الکلاب سلاسه. این است، این سنو سج جایزه و غیرها، و غیر این سنو هم، چون مطلق گفته الحارس، چهارس دور و الخیام، سجی که نجهبان خانه هاست، نجهبان خیمه هاست و سایر. خب و ها چیل جوازی زن ان شیخ و الگازی فی کتاب الاجاره، از اینها جواز حکایت شده، شیخ طوسی، گازی، ابن براد در کتاب اجاره، و ان سلار و ابو الصلاح و ابن حبیزه و ابن ادریس و اکثر المتأخرین. دیگه اکثر متأخرین در قدما اینها هستن، شیخ جز قدماست، متقدمینه، گازی، ابن براد هم دوره شیخه، اینها جز متقدمینن. اما متأخرین از علامه حلی، محقق حلی به بعد رو میگن، اکثر متأخرین قائلن به این که این جایزه. می فرماید متأخرین مثلا چه تسانی چل علامه مثل علامه هلی و ولدهی پسر علامه هلی ولده سعید فخر المحققین و شهیدین، شهید اول و ثانی، محقق ثانی، ابن جتان در معالم، این معالم غیر صاحب معالم، معالم الاصول پسر شهید ثانی است، این معالم الفدیر فی فکر عالم یاسینه و سیمری و ابن فهد هلی، اینها قائلن و غیر هم من متأخر المتأخرین، غیر اینها حتی از متأخر المتأخرین چه تا محقق ثانی رو میگن متأخرین، از علامه و محقق هلی تا محقق ثانی، از محقق ثانی به اینور میگن متأخر المتأخرین، ادا قلیلن مگر کمی از متأخر المتأخرین چه موافق با محقق هلی هن. یعنی قائل به من ان چه سبزواری و تقی المجلسی و صاحب الحدائق و العلامه طباطبایی فی مسابیه و فقیه عصری فی شو، فقیه عصرش یعنی کاشف الغطا که استاد شیخ انصاری و صاحب جواهر این هست، در شرح قواعدش اینا هم فرمایششون این است چه بی ممنوعه، غیر این چند نفر از متأخرین بقیه بی او جایز میدون. الان مرحوم شیخ در مقام قضاوت، آیا این منع موافق با قواعد ماست یا جواز؟ میگه و هو، یعنی این منع الاوفق بالعمومات المتقدمه المانع، این منع موافق با عموماتی است که قبلا خوندیم و منع میکرد، عمومات بود چلب و سمن الچلب سهتون، یکی این نوع عام است که عنوان چلب اومده سمن الچلب سهتون، تخصیص خورده این عام در چلب و سید تخصیص خورده دیگه، غیر چلب و سید داخل در این عموم میشه، یا وجوه و نجس سمنش حرامه اونم به شکل عامتره دیگه، دایره اون کل عیان نجسه هست من جمله چلب، این عمومات متقدمه چه به شکل عنوان نجس چه به شکل عنوان چلب میگه ممنوعه، یه مورد تخصیص خورده اونم چلب و سید، اونم چه فتوا دادیم اشکال نداره، خب ممکنه اینم تخصیص خورده باشد، یعنی این موارد این سه نو سج هم تخصیص خورده، میگه مخصص فقط حدیث مرسله است، اگر بتوانیم این حدیث مرسله رو تقویت کنیم اینم مخصص میشه، نتونیم اصالت العموم موافق با منعه، ازلم نجد مخصصن لها، چون ما برای این نوع عمومات که منعو میگه مخصصی نداریم، فقط در چلب و سید مخصص داریم، در این سجها مخصص نداریم، سوا ما ارسله فی المبسوط، مگر اون حدیثی که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط به شکل مرسل آورده، من انه روی ازاله، حتی عبارتش اینه روایت شده، این خود حدیث رو هم نیاورده ها، مثلا روی این جمله روی ازالک روی انه چلب الماشیه ولهای چزالک، این گونه آورده چزالک رو یا زالچ رو چه شیخ آورده در متن مبسوط چزالکه، خب یعنی جواز البیف کلب الماشیه و الهایت، یعنی روایت شده اینج بی جایز است در سج نجهبان سج و سج چوپان، خب فقط این مخصص داریم، این مخصص هم اگر بخواد تقویت بشه باید مرحله به مرحله پیش بریم، المنجبر قصور و سندهی و دلالتی، این المنجبر صفت ما ارسله است، این جبران میشه قصور سندش و قصور دلالتش، خب دلالتش چه مشکل داره؟ این بین پرانتز مشکل دلالتشو میگه. لکون المنگول مضمون الروایه لا معناها ولا ترجمتها، چون اونی که در مبسوط شیخ طوسی نقل کرده خود روایت نیست، چه مضمون روایته، معنای نقل به معنا هم نیست، ترجمه هم نیست. ببینید ما چهار نوع نقل روایت داریم، یه وقت این الفاظ رو میاریم، این بهترینه، یه وقت ترجمه شو میاریم به زبان دیگر، همون الفاظ رو ترجمه، یه وقت معنای اونو میاریم، اینم نقل به معناست. چهارمین مرحله نه، حتی معنا رو هم نه، نقل به معنا هم نمی کنم. نقل به معنا یعنی اونی که ایشون فرموده همونو بیاریم، لاکن با الفاظ خودمون، این میشه نقل به معنا. مضمون آوردن یعنی اون مقداری که من استنباط کردم اونو میارم، این دیگه آخرین مرحله است. در این مرحله دیگه باید حجیت فهم یک فقیه بر فقیه دیگر مطرح بشه. پس ضعف دلالتی دارد این حدیث مرسله، چون مضمون حدیث است، نه معنای حدیث و نه ترجمه حدیث و نه این حدیث. چه المنجبر جبران بشود قصور سندیش و قصور دلالتیش به اشتهارهی بین المتأخرین، به این که این حدیث مشهور بین المتأخرینه، چون مشهور قائل به جوازن به این حدیث استناد کردن تقویت بشه، یعنی شهرت فتوایی متأخرین جبران ضعف سند کنه، بل اصلا به ظهور اتفاق جبران بشه، نه فقط با شهرت، یه معید دیگر با اون اتفاقی که استفاده میشه از قول شیخ در کتاب اجاره، که با اون هم ظاهرش اتفاقه، جمله‌ای که نقل میکنه ظهور در اتفاق داره، اینم بیاد این اتفاق درسته اجماع منقوله، ولی اجماع منقول فی حد نفسه حجیت نداره، ولی به عنوان معید و تقویت کننده این حدیث مرسله بشه. پس المنجبر به اشتهارهی بل به ظهور الاتفاق جبران میشه. خب مرحوم شیخ طوسی در کتاب الاجاره کجا اتفاق ازش فهمیده میشه تا این جبران کننده باشه ضعف این مرسله رو؟ ایشون فرموده ان احدن لم یفرق بین بیع هذه الکلاب و اجارتها، کسی فرق نذاشته بین فروش این سجها و اجارهش. این یه طرف. بعد ملاحظت الاتفاق علی صحت اجارتها، بعد از این که این قسمت رو ملاحظه کنیم که انگار اتفاق دارن بین فقها، اتفاق هست، اجاره این نوسج ها اشکال ندارد، پس اگر اجاره این نوسج ها اشکال ندارد و از طرف دیگر بین اجاره و بی کسی فرق نگذاشته، انگار بیشون هم اتفاقیه. درسته این اجماع منقوله و بعدن شیخ خواهد گفت این اجماع اجماع موهونیه، چجور ما بینشون فرق نگذاشتن یا حتی اجارهشون اتفاقیه، اینقدر اختلاف است بین قدما و متأخرین. در هر حال فعلا میخواییم قرائن تقویت کننده جمع کنیم برای ضعف جبران حدیث. میدانید چه شیخ انصاری روش اجتهاد یاد میده، اول یه فرازی میره جلو انگار ما مسئله رو حل کردیم، بعد نشیب میاد هی اینا رو، این قرائن رو از دست ما خواهد گرفت. خب یا من قولهی، این اتفاق استفاده میشه از قول شیخ و من قولهی فی التذکره و من قول العلامه در تذکره، چه یجوز و بیع هذه الکلاب عندنا. ببینید بی این سجها نزد ما اندنا ظهور در اتفاق داره، یعنی اند اصحاب شیعه، اند فقهای شیعه، و همچنین اون ظهور اتفاقی که من المحچی عن الشهید فی الحواشی. ایشون سه تا پس جمله هست در بین فقها، از اونها ما اتفاق برداشت میکنیم، انگار اتفاق هست، اجماع هست بر جواز. شهیدم چی فرموده؟ ان احدن لم یفرق بین الکلاب الاربعه. اصلا هیچ فقیهی بین این چهار تا سج فرق نگذاشته. اگر کلب و صید و جایز دونسته، این ستار هم پشت سر اون جایز دونسته. این سه تا اتفاق اجماع منقول تقویت میکنه، خودشو نمیگی مستقلن حجته، چون اجماع منقول محصل نیست، ولی این حدیث مرسل رو کمک میکنه. پس حدیث کمک کننده حدیث مرسل، یک، شهرت فتوایی بین متأخرین، دو، ظهور اتفاق ظاهر هست، یعنی ممکنه احتمالات دیگری در این عبارت ها بدیم، ولی ظهورشون برای این است انگار اتفاق میخوان نقل کنن، اتفاق جواز بی رو میخوان نقل کنن. اینم یک قرینه است برای اینکه حدیث مرسله رو تقویت کنه. فتکون هذه الدعاوا، میگه خب اینجا ما یه جرأت دیگری هم پیدا میکنیم، جرأت دیگری نسبت تا میاییم روایت رو هم معنا میکنیم. میگیم اول روایت رو معنا نکنیم، قبل از اون کلمات فقها رو معنا کنیم، حتی فقهایی که میخوان کلب و صید بجن از باب مثال گفتن. این اتفاق این جرأت رو به ما میده. دیگه دیر شد، انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.